بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الرزين واللعن على أعدائهم أجمعين روی مبنایی که شیخ انصاری در پیش گرفتند فرمودن به این که عقوب العقود اختضا میکنه که عقد که واقع شد به همون معنی مستری شروع شد به عقد و محقق شد عقد به همون معنی مستری آثار وجوب باید ما مترتب کنیم وفای به عقد باید باشه و هر نقضم حرامه بنابراین کل اون آثار که مترتب بشه بر عقد کل اون آثار را اون مباشر اصیل لازمه که در نظر بگیره و عمل بکنه و اجرا بکنه و کل اون چی که نقض محسوب بشه از اونها حرام است احتراز کنه روی این مبنایشان شامد اینطور ایشان فکر کردن به اینکه حرمت مصاحره از آثار عقده به اینجا ست میکنه به اینکه مباشر اصیل عقد را اجرا کرد بنابراین مصاحره و تمام آثار مصاحره که بحث کردی برای مترتب بشه اینطور ایشان فکر کردن خب در اینجا کلماتی هم از کسانی که موافق شیخ هستن از کشف اللسان قواعد علامه نمونه های ذکر کردن برای ترتب آثار مصاحره عرض کردم هر بحثی مبنا داره ما روی مبنا داریم بحث کنیم شیخ مبناش اینطوری شد خب در مقابل این مبنای دیگه این است که عقوب العقود عقد چیه عقد پیمان بین دو نفره هنوز محقق نشده درسته که مباشر اصیل از این طرف انشا واقع شده ولی هنوز اجازه نیامده هنوز اون مالک اون طرف اجازه نداده اصلا عقد ست نمی کنه تا باید ما این تمسک کنیم بین خب این مبناست یه مبنای دیگه که ما عرض کردم است که اینا یک امور اعتباریست عرفن کسی که یک طرف یه صیغه واقع ساخته انشایی کرده ملزم نمیدونه به اینکه این باید پای اون بیسته چون هنوز اون طرف اجازه نداده به اون نرسیده مطلب اینها مبانی فرما روی مبنا حساب میکن روی مبنای ما خب این مصاحره اینا مال زوجه و زوجیت و ایناست که زوجیت محقق نشده هنوز اون طرف اصلا نشنیده تا اینکه قبول بکنه یا قبول نکنه به امهات و نسائکم اینا مصاحرات اینطوریستی این مبنای یک مبنایست غیر از مبنای شیخ ما عرض کردیم نوشتم که آقا داره باید اینا رو خلط نکنیم روی مبنای شیخ مرتبه روی مبنای ما بعد هنو زوجیت محقق نیست ملکیت محقق نیست آثار ملکیت آثار زوجیت امهات و نساء که اینا همه این آثار مال اون زوجیت هست اون حصول اون علقه هست اون علقه علاقه به وجود نیامده به تنها مباشر اصیل یک صیغه خوانده به یک انشای کرده مبانی فرق کنم خلاصه شیخ انصاری روی مبنای خودشان بعد از اینکه فراغ پیدا کرده از اینکه وجوب وفا واجب نقض حرام عقد را با اون معنا عرض کردیم گرفته بعد این بحث تمام کرده الان میرسه امروز به بحث دیگه میگه و اما مثل نظر به زوجه و امه ها حالا خب یک آثاری از مترتب است بر عقد که عقد وقتی که آثاری داره به قول ایشان واجب است که وفا کنه با اون چی که عقد اقتضا میکنه و احتراز کنه از اون چی که نقض محسوب میشه اما نظر به اون حالا مباشر اصیل زید مثلا خب این مباشر اصیل این نفر هم فضولیان مثل امر فضولیان هند را به این زید تزویج کرد از طرف مرأه فضولیه ولی از طرف زوج که زید باشه مباشر اصیله خب حالا منتظر اجازه هم از اجازه نیامده آیا میتواند این زید به اون هند نگاه کنه نظر به زوجه و ام زوجه امساری نه میگه نه این به بحث ما اختصار میکنه که نظر به اون جایز باشه. باری کمال بایدیم اون چرا که وفا حساب میشه باید اون را انجام بده، اون چی که نقض حساب میشه از اون احتراز کنه. اما نظر کردن واجب نیست نظر بکنه که تا وفا حساب بشه، بل اون به بحثه. اون مربوطه به زوجیت، در زوجیت هر از ما شک داریم از واقع نشده زوجیت، اون وقت وقت میشه برسه به اون هند که از طرف او فضولی یعنی این عقد ازدواج واقع شده. اگر به اون رسید اونم اجازه داد اون وقت زوجیت واقع میشه. بنابراین کل آثاری که مترتب است بر زوجه بودن، کل آثار مترتب است بر علقه و علاقه بین زن و شوهر، اونا مترتب نمیشه. چون مارکن همه شان متوقف بینه که اون اجازه بده، هنوز اجازه نمیده. بنابراین نظره، نظره به هند جایز نیست. برمیگرده به اصول خودش. ما در باب نظر در کتاب نکاح چند جور نظر داریم. یک نظر روی ریبه و تلزز به هیچ کس جایز نیست، حتی انسان به غیر از زن خودش، به خواهرش و به مادرش نام نمیتونه انسان از روی ریبه تلزز. یک نظر داریم که روی ریبه و تلزز اون فقط برای زوجه است، غیر زوجه جایز نیست. یک نظر عادی داریم، اونجا بحث هست به اینکه نظر به نامحرم آیا اون وچ و کفین مستثناست، مستثنانیست و اون بحث اونجاست. خلاصه این بحث نظر در فقه ما در کتاب نکاح انواع اقسام داره و بحثای متعدد. اینجا حالا نظرشان اینه که حالا روی همان نظر، نظری که بازم نظر چشمش بیفته اون کشان روی بخواهی نگاه کنه. بله، خلاصه باید در نگاه کردن است. نگاه کردن که کسا به محارم نگاه میکنه، به زنش نگاه میکنه، میگه نظر به زوجه به اینها این نه در مانان به ثابت نیست. تا هند اجازه نده اون به اصول مربوط میشه. از عدم تحقق زوجیت این اصل موضوعیه. اصل حکم اصل حرمت نظر. دیروز که این عقد فضولی نبود نظر حرام بود، همون استثاب حکمی از این استثاب موضوعی هم است. این است این فرمان که عبارت شیخ بخواند و اما نظر و اما مثل نظر الى زوجت فضولن الى المزوجت فضولن، نظر به مزوجه فضولی و خون هند که معرض کردیم و الى امها مثلا، اون جور دیگر که انسان به محرم نگاه میکنه به اون ترتیب و غیره. اما لایو اتو ترکهون نقزن، ما معیار اینه قرار دادیم او به لغت دار دست به این که باید پای اون عقد بیستی وفا کنی و دیگر این که نقض نکنی. بس وفا واجبه، نقض حرامه. اون چی که وفاست واجبه، اون چی نقض حساب میشه حرامه. اما نگاه کردن واجب نیست و نگانه کردنش نقض نیست. بله، من مالا یا اتو ترکهون نقضن لمل تزمل آقدارا نفسه و با باقه تحت اصول. اینا دیگه دلیل ما اقتضا نمی کنه و خب لغت باید اصول چه اقتضا میکنه. بیرم سرا اصول، اصول اگر زوجه باشه نظر به ایش جایزه، ام زوجه باشه نظر به ایش جایزه. مثلا اینطوری میگه خب ما الان شک داریم اون اجازه خواهد داد نخواهد داد، اجازه بده روی قول اجازه کاشفه بگیم ناقله بگیم، اینو فرم کنیم. این تحت اصول باقیه. اینا مترتب است بر زوجه بودن. اینجا اصل موضوع از عدم تحقق زوجیت. هنوز که ما شک داریم در اجازه است، اجازه خواهد داد یا نخواهد داد، اگر بده کاشفه باشه چی ناقله بگیم. از عدم تحقق زوجیت اصلا نمیتونه کنه. این اصل موضوعیه. اصل حکمی هم داریم که از حرمت نظر. دیروز نظر حرام بود، امروز شک داریم که جایز یا نه، باز هم اصل استحساب حرمت میکنیم. البته هر جا اصل موضوع حکمی باشه موضوعی سببی، حکمی مسببی، با جریان اصل سببی نوبت مسببی نمیرسه. اون اصل عدم زوجیت کافیه، ولی بالاخره هر دو هستن. رجوعش به اصول موضوعی داریم، اصل حکمی داریم و نه. بله، لأن ذالکه به شیخ میگه لأن ذالکه من لوازم علاقت زوجیه، برای اینکه این حلیت نظر از لوازم علاقه زوجیه ثابت نشده هنوز، این برای منفیت بالاصل، بلکه اون زوجیت هنوز که اجازه نیامده خواهد داد یا نه، اون منفی است، اون علاقه زوجیت محکوم است به انتفاع و نبودن تا محقق بشه. بله، و حرمت و نقض العاقد مادق را نفسه لا تود و خلاص بودی. حالا بالاخره نتیجه باید نیست را نتیجه اولی حرمت نقض عاقد. بله، ما اینو میگیم عاقد که شیخ بگه عقدی را انشا کرد حرام است بر این که نقض کنه. حرمت نقض عاقد لما عقد علا نفسه، علا نفسه لا تتوقف علا ثبوت نتیجه عقد، این مرتب شیخ اینو مترتب بر خود عقد میدانه، معقود این حکمه داره. عقد هم معنی انشا میگیره، به معنی حدوثی میگیره. حرمت نقض عاقد لما عقد علا نفسه متوقف بر ثبوت نتیجه نیست، به نتیجه کار نداریم. نتیجه چه؟ علاقه ملک در بی، علاقه زوجیت در عقد ازدواج، بل ثبوت و نتیجه تابون ثبوت و حرمت نقض نداره. بله، من طرفین، بله اگر اجازه از آن طرف آمد، بله ملکیت به وجود میاد، زوجیت به وجود میاد، اون نتیجه است و آثار ملکیت آثار زوجیت مترتب میشه. خب شیخ در اینجا این بحث به آخر رساند که ثمره بین نقل و کشف چیه. چند تا ثمره ذکر کردن، اول از نما شروع کردن، چند تا ذکر کردن. بعد اینجا بگم بعض متأخرین که مراد شیخ جعفر کاشور قطاست، اون یک آثار دیگری هم بر کشف و نقل مترتب کرده و ذکر کرده، وارد میشن به اون بحث که انشالله بعدا عرض کنیم. روز چهارشنبه، ما در چهارشنبه گذشته عرض کردیم که در نهج البلاغه، خب نهج البلاغه کتاب بسیار بسیار مهمه چون مطالب بسیار بسیار اساسی داره. امام رضوان الله علیه در وصیت‌نامه فرمودن بعد از قرآن کتابی مثل نهج البلاغه جامعیت از لحاظ مطالب فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی، سیاسی، همه جانبه، غیر از نهج البلاغه کتاب این چین ما نداریم. و گفت در نهج البلاغه دو تا خطبه هست، کلام هست. یک کلام وقتی که عمر در زمان حکومت خود تصمیم گرفت که به ایران بیاد برای مقابله با لشکری که ایرانیا اون یزدگرد آخرین سلطان ایران جمع کرده بود در نهاوند، چون برای خاطر اینکه این چندین سال طول کشید، اول این جنگ ها در قادسیه و در مدائن بود، اونجاها لشکر اسلام اکاسر را، ساسانیان را شکست دادن، بعد از اینها آرام ننشستن، هی می آمد لشکر جمع میکرد. آخرین مطلبی که این بود که از اصفهان و قم و ری و فلان و فلان فلان و لشکری جمع کردن، بله 50-60 هزار بلکه بیشتر، در نهاوند که بخواستن یک دفعه حمله کنن و به طور کلی اسلام را از میان بردارن. این را نامه نوشتن از کوفه، کسانی که در کوفه بودن نزدیک به ایران بود، به مدینه برای عمر که چنین جریانی به وجود آمده. عمر در اینجا خوب اونجور که نامه به طوری بود که عمر را دست پاچه کرد، جمع کرد مسلمان های اونا که سرشناس و مهم بودن که چه کار بکنیم. این مطلب مطلب مهمیست که این آدرس که من نمیگم باید مراجعه کنید تا اینکه برای شما مطلب معلوم بشه تاریخ، ولی خیلی آموزنده. در خویی جلد نهم صفحه 490، شرح خویی جلد نو صفحه 490، شرح ابن ابوالحدید جلد نو صفحه 95، بهرانی جلد 3 صفحه 194، فی ظلال جلد 2 صفحه 330. این 4 تا شرح شرح بسیار کاملی است. اون وقت که ما نهج بلاغه می گفتیم قبل از انقلاب بود، اون وقتا این طور مطالب اون را قدر جذابیت داشت که این مسجد و اون راه رو بینه همه پر می شد. البته ساواک هم آخرش تعطیل کرد. بعد برادر عزیز ما آقای مولوی گفتن که شما خوبه که نهج بلاغه را مثل اون وقت یک بنوان یک درسی. من بهشان گفتم من جرب المجرب حلت به ندامه، هر کس که چیزی را تجربه کرده دوباره تجربه کنه پشمان میشه. ما دو مرتبه بعد از انقلاب شروع کردیم، نه دیگه برای افراد و فرهنگی که به وجود آمده اون کشش وجود نداره. کم کم قریب شدیم و تعطیل شد، ولی اون وقت خیلی کشش داشت. حالا بالاخره اون وقت این فهرست از اول تا آخر نهج بلاغه نوشته شده، فهرست تمام خطب و تمام مطالب، بلکه به ترتیب روی تهجی 4-5 جلد نوشته بودن که هر کس هر موضوع رو میخواست پیدا کنه میدانست در کدام خطبه است، در کدام جلد، در کدام صفحه است. این مانعنوپی جلد نهم خویی صفحه 490، ابدع بالحدید جلد 9 صفحه 95، بهرانی جلد 3 صفحه 194، فی ظلال جلد 2 صفحه 330. خب از جهات اینجا بحث میشه کرد. اول بحث اینه که خب لشکرکشی که از طرف عمر و امثال اونها صورت میگیره به ایران، به روم و ایران، این دوتا قطب مهم حکومتی بودن. این به چه عنوان بوده که حتی به ما را متهم بکنن به این که اسلام با شمشیر پیش رفته و جواب اینه بده؟ خب این به این عنوان بوده که پیغمبر صلوات الله علیه و آله بالاخره تصمیم گرفتن که یک حکومت واحده ای ترتیب بدن. این مسئله حکومت در نظر پیغمبر اسلام خیلی مهم بوده، ولی حکومت رو یک لوازمی داره، مقدمات داره دیگه. در مکه 13 سال این بحث نبود، همش ساختن عقیده و ایمان و اخلاق و یک جامعه اسلامی. 13 سال در مکه هیچ بحث جهاد اصلا نبود. ما به مدینه که آمدند و اسلام پیشرفت کرد و امتی به وجود آمد، جامعه به وجود آمد، اونجا مأمور شدن به این که جهاد کنند. دیگه وقت جهاده. وقت اولش هم برای مردم خیلی سخت می آمد. آیه قرآن اینجا مرتبه مرتبه است. اولش این کتب علیکم الله کرهان لکم، اول جهاد. جهاد کار ساده ای نیست. از آنتو بشیگن بابا کرهان لکم از آنتو تراشو بابا. بالاخره اینجا اول اینطوری بود. اول که معمول شدن مسلمان ها با، حالا که چرا؟ برای خاطر اینکه افرادی پیدا شدن که نمیذارن صدای ما به جای برسه، جلوه پیشرفت اسلام میگیرن، صدهای ایجاد کردن، بلکه اگر ما دست به شمشیر نبریم ما را هم میان نابود میکنن. خب در اینجا دیشاره جهاد دفاع کرد، جهاد کردید، کار به اینجا رسید. وقت در اینجا بله، در اینجا دیگه مسلمان ها موظف شدن به این که اوزن الالدزن یقاتلون بند هم ظلم و ظلم و بله یه ازن آمد، چون شما قتال نکن میان. دو دفعه از طرف روم حمله کردن، چون روم هم مثل ایران بود دیگه، جنگ تبوک و جنگ موته در این رابطه بود، اونا حمله میکردن اسلام نابود کنن. خب این خیلی تاریخ خیلی مهمیه. اینجا اوزن لزن یقاتان و بنده هم ظلم و این نرسلم لقدیر دستوری حج که بعد حالا به شما اجازه داده شد شما قیام کنید. این بود لشکر بر براتار برای اینا. اول نامه نوشت و دعوت کرد پیغمبر هم از روم و ایران به 30 تا از سردمداران دنیای اون روز نامه نوشت پیغمبر دعوت کردن رو به اسلام. منظور چیه؟ اینا مسلمان میشن اسلام باید پیش بره دیگه، چون اینا یک دولت های استبدادی و استکباری آزادی همه چیز مردم رو اینا زیر چنگال خودش رو گرفتن. خب اسلام وظیفه خودش میدونه یک حریت و آزادی رو این مردم به وجود بره، مستضعفان رو از چنگال مستکبران نجات بده، اسلام هست دیگه. این بود که لشکر تربیت شدگان مکتب پیغمبر حرکت کردن، اما طرف به روم، از این طرف به طرف ایران. در روم پیشرفتشان به این بود 4 تا مملکت را از روم گرفتن. یکی اردن بود، یکی فلسطین بود، یکی هم سوریه بود. اردن و فلسطین و سوریه و یکی هم لبنان. الان این 4 تا جزو شد. این 4 تا را از روم گرفتن. به طرف ایران که آمدن، خب ایران اول یه مدتی جنگ در مدائن قادسه مسلمانای غالب بشن، ولی خب بالاخره اونا هم خیلی قوی بودن تا آخر فتح الفتوح بالاخره نهاوند. اونجا وقتی که به عمر ابن خطاب اینطوری میگن، عمر ابن خطاب بحث ما از یه جهت دیگه هم باز خیلی مهمه که ببینیم که از امیر المومنین علیه السلام 25 ساله که اینجا در این 25 سال صرف نظر کرده از خلافت و صبرت و پل این قضا و پل حلق شجا صبر کرده. چرا؟ این خیلی مهمه، برای خاطر اینکه اسلام حفظ بشه، عمده اسلامه، عمده جامعه اسلامی است. برای خب خیلی مهمه اینه که حالا عمر در اینجا دست به دامان امیرالمومنین میشه که ما چه کار بکنیم. حضرت در اینجا راه نجات نشان میده. شیخ مفید در ارشاد، هر کس از اون نقل میکنه، در ارشاد که عمر چی گفت، از امیر چی گفتن، از اون نقل میکنه. خلاصه این از جهاتی بحث داره. حالا ما این چند کلمه رو بخونیم از نهج البلاغه. و من کلام الله علیه السلام، این خطبه 164 خطبه نبیگیم، بگیم باید کلام گفت. من کلام انده خطبه آنجا میگم برای یه اجتماعی بخواننده نیسته باشه. بله کلامیست از تمیر. شماره 164 به همون آدرس گفتیم در فیض الاسلام 166. اینجا صفحه 442 لعمر ابن الخطاب قد استشاره به شخوش لقتال فرس به نفسه. عمر ابن خطاب مشورت میکنه با حضرت امیرالمومنین که بیاد برای جنگ با ایران خودش بیاد. بله حضرت امیرالمومنین اینطور میگه: ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة. چون گفتن لشکر زیاد جمع کرده است چنین میاد و ما کم هستیم و چه کار کنیم، خواست خودش بیاد. برمودن که این امر اسلام پیشرفتش واسه زیادی لشکر نبوده، اگر یه وقت هم شکست خورده واسه کمی نبوده، یه چیز دیگه است. ان هذا الامر لم يكن نصر ولا خذلان بكثره ولا بقله. وهو دين الله الذي اظهر. این دین پروردگار است که این ظاهر کرده. و جنده الذي اعده و امده. این جند و لشکر خداست که خدا مهیا کرده و گسترش داده، افزایش داده. حتی بلغ ما بلغ، تا به حال ما خیلی پیشرفت کردیم از روم، از طرف ایران، جای دیگه. و طلع هیثم طلع اونجا که طلوع کرد و پیشرفت کرد. نحن الان موعود من الله، ما در وعده خدا دلگرم هستیم. والله منجز وعده، خدا هم به ما وعده داده، گفته به این که اونا که در مقابل ما میستن، اونا کسانی هستن که به افواهان با پف کردن میخوان نور الهی خاموش کنن. بله اونا اینطور هستن. قرآن چند جا این رو فرموده. اونا مثل کسانی هستن که بخوان با پف کردن خورشید رو در بار خورشید پف کنه و خداوند متعال این دین را برای که رحل مشرکون به تمام دنیا خواهد رساند دیگه. ما به وعده خدا دلگرم هستیم. خب والله منجزون بعده و ناصرون جنده، خداوند وعده خود را عملی خواهد ساخت، لشکر خود را کمک خواهد کرد و مکان را قیم بالامر. علاوه چقدر از امیر المؤمنین خیلی خواهی میکنه برای عمر، برای خاطر حفظ اسلام، نه برای عمر، برای خاطر این که اگر بخواد یک شما اگر بخواد برید خب جمع میشن منافقین پراوان دوشار بگن خب این ملک و پاتش پادشاه اسلام دیگه این نابود کنیم اسلام از میبردیم. شما باید اینجا باشیم، محور باشیم و اونجا باشیم لشکر بفرستیم. بله و مکان القیم بالام، مکان نظام للخرز، نظام این تسبیح را اون بند تسبیح میگن نظام، اون رشته را میگن نظام، اون مهرها را میگن خرز، خرز یعنی مهر. مکان القیم بالام، مکان نظام للخرز، مکان موقعیت کسی که قیم به امره، کسی که قیم به امر است و رهبر است و راهبر است، اینا مکان موقعیت نکان رشته رسد محراق است. بله یجمعه و یضمه، اون رشته است که جمع بکنه مهره ها را در کنار هم به تناسب قرار میده. و اذن قطع نظام تفرق الخرز، اگر اون رشته ببره مهره ها پراکنده میشن و ذهبه، تفرق الخرز مهره ها پراکنده میشن، این طرف اون طرف پراکنده میشن. ثم لم یکتمی به حذافیره ابدا، حذافیر جمع حذفوره، مثل اصافیر جمع عصفور، حذفور به جانب میگن، حذافیر یعنی جوانب. بعد بعد که اون رشته بریده شد تمام اینا پراکنده میشن، اصلا دیگه هر کدوم میگن یه طرف دیگه جمع نمیشه. ثم لم یکتمی به حذافیره بده بل عرب و علیون و این کانو قلیلن هم کثیرون بل اسلام، عرب امروز هرچند که کمه اون روز ولی به اسلام زیادن، قلت و کثرت به کمیت نیست، و اون کیفیت است و عقیده است و قدرت روحی است و قدرت فکری و بیناست دیگه. عزیزون بل اجتماع، به واسه اجتماعشون عزیزن، کلمه خیلی بزرگه. اجتماع باعث عزت و تفرق و اختلاف باعث ضعف و ایناست. پس عرب امروز به دو چیز مهمن، یکی این که واسه اسلام کثیرن، دومه که واسه اجتماع عزیزن. به همه نمیرسه ولی دو سه مطلب خواستم به شما بگم. مطلب اول از آیت الله طباطبایی استاد بقیه رو بعدن بگیم رضوان الله علیه، در کتاب تفسیر المیزان جلد سوم صفحه 412 در تفسیر این آیه، ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ما جاءهم البینات قدمتهم البینات، در تفسیر این آیه از سوره آل عمران آیه 105، ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، ایشان فرمان که آیه طباطبایی علی الله مقامه، قرآن خیلی دعوت به اتحاد کرده و بالغ فی النهی از اختلاف و خیلی مبالغه کرده که اختلاف با هم نکنید، لیس ذلک الا، و این بود پیغمبر تفرس میکرد، تفرس هم به اون فراستش به اون وحی الهی درک میکرد که این امت بعدا اختلاف میکنن، با هم اختلاف پیدا میکنن. بله تفرس ای که امت سیختلفون کالذین من قبلهم بل یزیدون علیهم، اختلاف بین مسلمان ها بیش از یهود و نصاراست. خود پیغمبر هم فرمود یهود 71 فرقه، نصارا 72 فرقه، بل مسلمان 73 فرقه. پیغمبر اینو میدانست، چون میدانست و از این تاکید میکرد به این کار نکنن، بعدشان خیلی اظهار تأسف این آقای طباطبایی که بالاخره اون چه پیغمبر از اون دغدغه و نگرانی داشت واقع شد. اختلاف به وجود آمد که الان اختلاف بسیار شدیده، مثلا فرقه به وجود آمد، فرقه تکفیری، اینا را همه را ساخته استکبار یک فرقه تکفیری ساختن که اینا به کشتن مسلمان ها تنها اکتفا نمیکنن، زنهاشان را اسیر میکنن، از قبر مسلمان های معروف در میارن، میکشند و خونش میمکن، قلبش در بیارن میبلن. چه فرقه وجود آمده؟ این مصیبت بسیار بزرگ تمام ساخته و پرداخته استکباره. خلاصه این خطبه از جهاتی بحث داره که عرض میکنیم امروز. هم باشه که اللهم صل علی محمد و آل محمد.